امانوئل کانت، فیلسوف بارز نهضت روشنگری اروپا، حدود 200 سال پس از مرگش در ایران به نحوی روزافزون کشف می شود. چرا؟ کانت چه می گوید؟ سلام. یکی از همعصران امانوئل کانت، فیلسوف سده 18 آلمانی، او را نابودگر آرای رایج نامید. اما کانت در این آن که با جدیت به تخریب پرداخت، با دقت به ساخت یک نظام فلسفی محکم هم دست یازید. همین او را بیش از 200 سال پس از مرگش به یکی از مراجع مهم فلسفه معاصر تبدیل کرده است. کانت در اواخر دوران روشنگری که صده‌های 17 و 18 اروپا را در بر می‌گیرد ظاهر شد، ولی برخلاف بسیاری از چهره‌های دوران روشنگری که حالا فقط در کتاب‌های تاریخ یافت می‌شوند، هنوز محل بحث‌های داغ در حوزه‌هایی چون فلسفه شناخت و فلسفه سیاسی و اخلاق است. افزون بر این، کانت با نوشته‌هایی چون روشنگری چیست هنوز هم به کنشگران سیاسی و اجتماعی از جمله در ایران الهام می‌دهد. در پرگار این هفته ابتدا خواهیم پرسید امانوئل کانت چه میگوید و بعد از اون در مورد خوانش‌های متفاوت از فلسفه او در ایران صحبت خواهیم کرد. رضا مصیبی، پژوهشگر فلسفه کانت در دانشگاه بوخوم آلمان، میگوید به رغم دشواری فلسفه کانت میتوان دریافت که رسالت فکری او چه بوده. رومن زایدل، پژوهشگر فلسفه و مطالعات اسلامی در دانشگاه آزاد برلین، میگوید فهم این که چرا کانت برای ایرانی ها هم جذاب است چندان دشوار نیست. خیلی خوش آمدید آقای مصیبی. ابتدا به ما بگید کانت چی میگه؟
من میتونم خیلی جوانه به فلسفه کانت رو بررسی بکنم. شاید هم بد نیست از ابتدا بگم که من تا اونجایی که میشه از فن واژه های کانتی سعی میکنم بپرهیزم که قابل چیز باشه، فهم باشه. من گمان میکنم که اگر شخصی سالها نه فقط یه اثر کانت، بلکه مجموعه مختلفی از نوشته های کانت رو در نظر بگیره، یه فاصله ازشون بگیره و دوباره برگرده بهشون یه نگاه بندازه، یه چیزی کاملا مشهوده که بیش از همه مفاهیم و جوانه به دیگه کانت رو به لحاظ فلسفی برمی انگیخته و اون اینه که ما بیش از اونی هستیم که فرو کاهیده بشیم به سلسله علل طبیعی. وقتی کانت میگه ما، اینو باید در نظر بگیریم که به معنای شیفتگی در نوع انسانی نیست. اون کسی رو که کانت داره مخاطب قرار میده یه موجود بسیار انتزاعیه، یعنی موجودی است که از یک سو ذی عقل، حالا من امیدوارم فرصت باشه که به این برگردیم که به چه معناست، از سوی دیگه موجودی است متناهی و حسمند، و شرط سوم اینه که این دو سویه حسمندی و ذی عقل بودن با هم احیانا دچار ناسازگاری میشن. موجوداتی از این دست برای کانت مهمند و قابل فروکاهی به سلسله علل طبیعی مکانیکی نخواهند بود. این در واقع هم معنا با همون چیزیه که کانت در فلسفه اخلاق همیشه ادعاشو کرده، یا اگر من بخوام در یک کلام بگم، کانت گمان میکرد که رسالت تاریخیش در همون جوری که شما فرمودید در حدود فاز آخر دوره روشنگری نجات بخشی مفهوم آزادی است. اینو واقعا به کرات گفته. مثلا فرض بفرمایید در دومین اثر مهمش، البته همه آثارش مهمه، ولی نقد عقل عملی که به سال 1788 که ما به عنوان نقد دوم هم میشناسیم، در چند فقره میگه که من برای اینکه بتونم آزادی رو نجات بدم مجبور بودم به فرض اشیاء فی نفسه، مجبور بودم به برساختن فلسفه استعلایی که فلسفه خاص کانت، باز احتمالاً فرصت پیش بیاد ما توضیح بدیم. این چیزی که من در چند جمله میتونم بگم، یا فقط با یه واژه شاید بتونم بگم که خداییه. من گمان میکنم این بر رأس
اتانمی یا خودمختاری
همینطوره.
خب دو تا نکته. ابتدا من بپرسم که وقتی صحبت از آزادی میشه نزد کانت منظور ارادی آزاد انسانه دیگه، یعنی بیشتر این رو مد نظر داره، یعنی اون دیدگاه های مکانیکی و به گفته شما طبیعی که در واقع میگفتن انسان قابل شناخته و میشه اگر شما بر اساس علوم طبیعی نگاه بکنید به رفتارهاش تشخیص بدی که چرا این یا اون کار رو میکنه، در واکنش به این دیدگاه به اصطلاح مکانیستی که حاصل کارهای دکارت و فیلسوفان اینچنین بود، این اومد بحث اراده آزاد انسان رو از این دیدگاه مکانیستی بیرون بکشه، درسته؟
بله و نه، بخش عمدش درسته، به خاطر اینکه من همونجوری که از ابتدام گفتم مسئله کانت مسئله انسان شناسانه نیست. کانت اصرار داره که اخلاق از انسان شناسی استنتاج نمیکنه. ببینید مثلا در رساله انسانشناسی از منظر پرگماتیک یا از منظر عملی، ضمن یکی از آخرین رساله هایی که زیر نظر خود کانت اومده بیرون، یه پانوشتی هست که اونجا کانت حتی چیز میکنه، تصور میکنه که یه سیاره دیگه باشه، موجوداتی باشن با یه ساختار وجودی شبیه انسان ها، یعنی متناهی و حسمند باشن، زی عقل باشن و این دو سویه شون با همدیگه در تقابل باشه، برای اونها هم امر مطلق کانتی و آزادی اراده صادقه. مسئلهش فراتر از این داستانه. ضمنی که نظریه آزادی کانت یه نظریه بسیار پیچیده‌ایه و اون سفری که کانت آغاز میکنه در نقد اول تا اونجایی که به پایانش میرسونه در دهه 90 قرن 18، سفر طولانی و چند مرحله کانت آزادی رو از یه مرتبه جهانشناختی آغاز میکنه، بعد میاد به یه مرحله که آزادی رو در مورد موجودات انتزاعی همون جوری که من توضیح دادم بررسیشون میکنه، تازه از دهه 1790 که کانت عناصر انسان شناسانه رو میاره وارد بازی میکنه و میگه خب انسان یکی از موارد این موجود انتزاعی است و اونو به کار میبره در مورد انسان ها که به لحاظ جنبه معماری سیستم کانت ما اصطلاحای خاصی داریم که این دست از نوشته ها چه اسمی دارن، بهش ما میگیم نوشته های آموزه‌ای، در تفاوت با نوشته های متافیزیکی و سگانه نقد های کانت.
و به دلیل این رسالتش در به گفته شما نجات آزادی هست که فیلسوف بارز روشنگریه،
این یه جنبه است. کانت باز بیش از اینه. ببینید مثلا یکی از نکته های ظریف تاریخ اینه که کانت با اینکه یکی از چهره های متأخر روشنگریه، اما نامش با روشنگری به شدت گره خورده و این بیشتر وابسته به اون مقاله کوتاه ماهنامه برلینی بود که از کانت دعوت کرد که اونا میخوان یک ویژه‌نامه راجع به روشنگری بنویسن، بخاطر اینکه گمان میکردن که موقعیت تاریخی طوریه که در میتونن راجبش ازش فاصله بگیرن و به شکل بازاندیشانه توضیحش بدن. به سال 1794 کانت یه مقاله کوتاه واسه اینا نوشت و اونا ماهنامه رو با این مقاله شروع کردن. اگر فرصت داشته باشیم میتونم من کوتاه بگم.
مقاله‌ای که تحت عنوان روشنگری چیست به فارسی ترجمه شده و برای کسانی که علاقمند هستن در وبسایت‌های مختلف هست.
بله همینطور.
آیه سایدل، میتونیم بفهمیم که کانت چطوری به ایران اومد؟
بله که البته اجازه بدید قبل از این که بله در این مورد مقدار سخن بگویم به حرف های آقای مصیبی یکی دوتا نقطه هم اضافه بکنم.
بله.
چرا که در این مناسبت دریافت فلسفه کانت در ایران هم اهمیتی زیادی هم داره.
بله.
الان بیشتر در مورد مسئله آزادی و فلسفه عملی کانت صحبت کردیم، در وجود این که البته شناخته هست نقد اول کانت تمرکز میکنه بر شناخت شناسی بیشتر.
بله.
و کاری که کانت اینجا میکنه معروف شده به انقلاب کوپرنیک در معرفت شناسی. حالا باید بفهمیم منظور از اون انقلاب کوپرنیک چی میتونه باشه. میشه گفت که کانت، و اینم شناخته شده که کانت شناخت شناسی مقدم بر هستی شناسی میبیند، ولی بیشتر از این هست در واقع داستان. کانت میگوید که در واقع هستی شناسی متعلق شناخت شناسی هست.
متعلق اینجا که میگید یعنی زیر مجموعه شناخت شناسی است.
زیر مجموعه اصلا در واقع در هم بافته هستند هر دو جناح فلسفی. منظورش چیه؟ کانت میگوید درسته ما یه چیزی مثل یک جهان خارجی داریم، اشیای خارج از ذهنمون وجود دارند که ایشون اسم میگذارد اشیا یا شی به نفسه. این واژه شناخته شده
است، شی فی نفسه،
شی فی نفسه دقیقاً. منتها چیزایی که ما میتونیم به عنوان ابژه object یا
موضوع
شناخت یا متعلق شناخت بشناسیم، چیزی است که مرکب شده از شی فی نفسه که مستقل از ذهنمون هست و دریافت انسانی از آن. این میشه در واقع
انقلاب کوپرنیکی،
انقلاب کوپرنیکی و در واقع عینیت. یعنی عینیت چیزی نیست که خارج از ذهن اتفاق بیافته، بلکه ما یه تعاملی اینجا میبینه.
به این دلیل که کانت رو فلسفه فیلسوف بارز ایدالیسم آلمانی مینامن، یعنی میگه این عینیتی که تصور میشد بیرون از ما هست شاید حاصل شناخت ما و اون اشیاء فی نفس است.
این یه نقطه خیلی مهمه، چون در خیلی جاها نه فقط در ایران و همه جا که در راجع به کانت بحث میشه یک ایجاد سوء تفاهم اینجا در کار است، چون مخصوصا هم تو ایران هم میبینیم خیلی ها پیدا میشن که کانت رو به عنوان یک ایدیالیست محض بفهمن، در وجود این که اینطور نیست. ایشون از یک ایدیالیسم اصطلاعی
صحبت
میکنه که واقعا باید فرق بگذاریم بین اون.
این انقلاب کوپرنیکی واکنشی بود به فلسفه هایی که بین موضوع شناخت یعنی ابژه به گفته آقای زایدل و عامل شناخت یعنی سوژه یک تمایز جدی قائل شده بودند و گفته بودند که عامل شناخت که انسانه میتونه ابژه یا موضوع شناخت رو که بیرون از خودش هست به راحتی بشناسه اگر به شیوه‌های علمی عمل کنه. کانت اومد این رو به هم ریخت. اینه که در واقع میشه گفت انقلاب کوپرنیکی از نظر خیلی انجام داده کانت.
تا حدی کانت هم فاصله رو از بین نمیبره. ببینید انقلاب کوپرنیکی این مثال خود کانت توی یکی دو فقره در مقدمه طبع دوم نقد اول آورده که طبع اول 1781 میاد بیرون، طبع دوم 1787. تشابه خوبیه ولی ما رو از خیلی جنبه‌های دیگه فلسفه کانت هم بیخبر میکنه. شما باید اینجوری فرض بکنید که نقد اول در یه فضای اختلاف بین سه،
وقتی میگید نقد اول نقد عقل محض
یا همونجوری گفتن سنجش خرد ناپل، من به ترجمهش الان کاری ندارم.
بله.
بین سه موزه دعوای سه موزه شکل گرفته، عقل گرایان یا رشنالیسم، تجربه گراها که ضمناً تا اونجایی که ما میدونیم در زبان آلمانی کانت اولین کسیه که واژه امپیریسموس یا امپیریسم رو به نوع استفاده کرده، زیر اون بیشتر لاکو میفهمه. عقل گرایان شما سنت طولانی از دکارت صحبت میکنه، از ولف صحبت میکنه، از لایبنیت صحبت میکنه و شکاکیت که اونجا به خصوص هیوم رو در نظر داره.
بله.
در این مثلث این وسط نقد اول به خودش هویت میده و میگه من با این کارو میکنم، با اون این کارو میکنم، عناصری از برخی میگیره، عناصری از برخی رو رد میکنه و شک میگیره. ایده ولی همینه. حالا من دعوا ندارم سر اینکه آیا کوپرنیکوس اینو اول فهمید یا کپلر، ولی دعوا سر این بود که آیا همه دنیا داره دور زمین میگرده یا زمین داره دور خورشید یا ستاره میگرده. و کانت مسئلهش اینه که بهتر نیست که به جای اینکه ما فکر بکنیم که مثلا به عکس یه مثال من فقط میزنم عقل گرایان که عقل خود کفاست و بدون اینکه اشیا اونجا باشن انگار همه چی برای عقل و عقل میتونه به تنهایی خودش به آگاهی و شناخت کسب بکنه، بهتری نیست که ما این مناسبات رو مقدار تغییر بدیم. و یه بحث پیچیده میرسه که در نهایت میگه که هر دو بخش یعنی اشیاء ادراک من و عامل شناسا یک مساهمت فعالانه دارن تا حدی. این که این اشیا بشه چه شکلی مساهمت فعالانه دارن بحث جدیه در کانت،
تعامل جدی بین این دو
اما بحث تعامل کانت اینو میاره زل یکی از مقولاتش. زمینه که ما نباید یادمون بره کانت فقط راجع به جهان خارج حرف نمیزنه. ببینید عقل محض خودش یه دونه دینگ ان زیش سلپس، یه شیء فی نفس است، یعنی میتونه درونی باشه یا برونی باشه، فقط مشکل کان مشکل جهان خارج نیست.
بسیار عالی. راجع به عقل در کانت باز هم صحبت خواهیم کرد، برای اینکه به خصوص ربط داره به خوانش کانت در ایران. میخوام حالا برگردیم به بحث ابتدایی که از شما پرسیدم، کانت چه جوری در ایران شناخته میشه؟
بله، اول باید بگیم که اتفاقا پیدایش دریافت فلسفه کانت در واقع یک فنومن نسبتا جدیدی هستش. یه پیشینه البته داشت. ما میدونیم که در زمان قاجاریه ما روشن فکران ایرانی داشتیم که درگیر فلسفه روشنگری بودند و مثلا جان استوارت میل خوندن و از این امثال. منتها در این زمان هنوز کانت مطرح نبود. اولین بار که میتونیم بگیم که کانت حوزه فلسفی ایران دیده شده، شاید میشه گفت توی کتاب محمد علی فروغی هستش،
سیر
حکمت در اروپا، درسته که هنوزم شناخته هست و خیلی به اصطلاح تأثیر گذار بود.
کی بار اول درگیر شد با کانت؟ بله. یعنی کانت رو خوند و سعی کرد مثلا خوانشی در زمینه فلسفه ایرانی یا فلسفه اسلامی ایرانی بده؟
اولی خب چی عرض کنم، ولی فکر میکنم کسانی که حتما اینجا باید بهشون اشاره کرد مطهری و طباطبایی هستند.
علامه
طباطبایی و مرتضی مطهری که کتاب اصول فلسفه و روش ریالیسم نوشتند. آنها توی این کتاب خیلی چیزا کردند و اتفاقا هم فلسفه غرب و سیر فلسفه غرب رو تحت نخت کشیدند و با کانت هم همین کاری کردند. و اتفاقا این برخوردی بر فلسفه کانت یه برخوردی خیلی مهمی هستش. کاری که میکنند، از یک سو کانت رو و دیگران نقد میکنند و از سوی دیگه میخوام نشان بدن که به این دلیل اسم گذاشتن روش ریالیسم. ما در فلسفه اسلامی یک فلسفه‌ای داریم و فلاسفه‌ای داریم که بتوانند مسائل معرفت شناسی مخصوصا حل بکنند که آنها نتونستند،
که کانت نتونست،
مثلا کانت هم نتونست حل بکنه، که مخصوصا مولا صدرا هستش که بهش اشاره میکنن.
بله بله. یکی از بحثایی که در میان این فیلسوفایی که آقای زایدل ازش صحبت کرد طرح میشه، بحث برهان وجود خداست یا اثبات وجود خدا. کانت یک شیوه خاصی داره در این قضیه. میخوام شما بگید که کانت راجع به خدا چی میگه و اصولا آیا اصلا سعی میکنه اثبات وجود خدا بکنه یا نه کار دیگه است که میکنه کانت؟
نه، این کارو میکنه. میاد یه راهی رو میره که شما تا اونجایی که ما میدونیم پیش از کانت نمیبینی که کسی از این طریق تلاش کرده باشه که ایده خداوند رو ثابت کنه، نه وجود خداوند مستقیم. خیلی مهمه.
بله.
کانت 1788 گمانش بر این بوده که تکلیفش در حوزه فلسفه اخلاق انجام داده. خب یعنی واقعیت عینی قانون اخلاقی محرز شده، ما واجد عقل عملی محض هستیم که حالا احتمالاً برمیگردیم بهش. بعد در یه فقره آغازین توی دیالکتیک عقل نقد عقل عملی میگه که اگر این رو بپذیریم سه تا اصول موضوع اینجا مطرح میشه. آلمانیش اگه بخوام ترجمه کنم شاید واسه افواه فارسیگو زیاد چیز نباشه، ولی میگه که به شکل جدایی ناپذیر وصلن به اندیشه اصل اخلاقی. اصل موضوع اول نامیرای نفسه، اصل دوم آزادیه که صحبتش کردیم، اصل سوم وجود ایده خداست. بعد میگه این ایده وسطی، اصل موضوع وسطی آزادی، هدایتگر اون دوتای دیگه است. اگر من اخلاقو بپذیرم، اگر بپذیرم که ما واجد آزادی مطلق هستیم به معنای کانتیش، باید اون دوتا ایده دیگر رو بپذیرم. چرا باید؟ کانت میگه که اگر اخلاق با من یه چیزی تکلیف میکنه، پس من باید بتونم انجامش بدم. یه قاعده قدیمیه. شرط این که من بتونم انجامش بدم دو چیزه: این که نفس من نامیرا باشه، البته زیل این کانت یه بهشت و جهنم و اینا تصور نمی‌کنه، و اینکه یک موجود اتم و اکملی با وجود داشته باشه با یه سری کارکردهای خاصی که کان تعریفشو می‌کنه، که میگه همونی که ما بهش میگیم خدا،
ایده خدا،
ایده خدا.
فرق این با پروژه اثبات وجود خدا چیه و چرا این در میان اونهایی که کانت رو در زبان فارسی مورد مطالعه قرار دادن، از جمله علامه طباطبایی، از جمله مطهری، یه مقدار به نظر میاد خیلی واضح نیست؟ چرا؟
ببینید، موضوع اثبات خدا در متافیزیک اسلامی یک موضوع خیلی مهم هستش، و مخصوصا کمتر طباطبایی و مطهری، بلکه حائری یزدی،
مهدی حائری یزدی، فرزند عبدالکریم حائری یزدی که حوزه علمی قم رو تأسیس کرد.
درست، همینه. ایشون شاید میشه گفت اولین متأله شیعه بوده که واقعا دسترسی به متون اصلی کانت داشت و مطالعه کرد. ایشون سخت نقد گرفته از کانت در این مناسبت،
نقد کرده کانت رو،
نقد کرده کانت به خاطر اینکه خود کانت اثبات وجود یا امکان اثبات وجود خدا در فلسفه نظری رو رد کرده.
وقتی می در فلسفه نظری رو رد کرده، به عبارت دیگه داره میگه که ما به شیوه عقلانی رایج نمیتونیم به وجود خدا برسیم.
بله، کانت همینه میگه.
به گفته آقای مصعبی از راه فلسفه عملی وارد میشه.
درسته، درسته. و وجود این که تو متافیزیک اسلامی چنین نیست، یعنی ما براهین مختلفی هم داریم، ابن سینا مثلا داره، ملا صدرا هم داره، و حتی در خود ایران ما یک سوژه، یک ژانر خاصی داریم به اون به نام اثبات وجود خدا.
تفاوته برهان وجود خدا یا تلاش برای اثبات وجود خدا که در متافیزیک اسلامی هست،
بله،
با ضرورت فرض ایده خدا، شاید دقیق نباشه ولی این درک من از کاری که کانت میکنه، ضرورت فرض وجود خدا یا ضرورت فرض ایده خدا، بله، تفاوت این دوتا چیه؟
خب تفاوت اصلی اینجا وجود داره. اثبات وجود خدا که می‌خوایم از طرف عقل و عقل نظری اثبات بکنیم، منظور این است که ما می‌تونیم اثبات بکنیم که
خدا
وجود داره خارج از ذهن. خب کاری که کان می‌کنه، اون نمی‌گه که حتما وجود داره یا وجود نداره، ولی ما باید این ایده داشته باشیم تا بتوانیم آدم‌های اخلاقی باشیم.
میشه گفت به این ترتیب خدا یک، میشه گفت پاره است، یک تکه است در فلسفه عملی کانت، و فکر میکنه اگر فلسفه عملیش قرار کامل باشه باید خدا رو در این سازه قرار بده. چنین درکی درسته؟
به نظر در دیالکتیک نقد عملی، نقد دوم اینجوری میاد. ضمن من اینم بهتون بگم که بین کانت‌شناسا دیالکتیک نقد عملی یکی از معدود بخشای آثار کانته که واقعا اعصاب کانت پژوها رو خراب میکنه. بله. چون خیلی شکایت هم میکنن که خیلی از استدلالا درست کار نمیکنه. من به اون کاری ندارم. بله و نه، یه مقدار پیچیده است. مهم اینه که ما تقبل ایده خداوند رو شرط ضرور اخلاقیات نکنیم. برای کانت به گمان من به لحاظ سیستماتیک متصور و ممکنه که شما آدم اخلاقی باشی و خدا ناباور باشید. اما بذارید من یه سوالی شما از قمن کردید، من شاید بتونم ملموس کنم واسه بیننده ها. ببینید وقتی کانت از مستقیما از وجود خداوند صحبت نمی‌کنه، بلکه از ایده خداوند نزد عقل عملی صحبت می‌کنه، تبعاتش اینه که مثلا فرض کنید در رساله مربوط به دین مال 1793 کانت میگه دعا معنا نداره، شما نمی‌تونید اصلا دعا کنید. کانت استدلال میاره که سوگندیات کردن در دادگاه چیز کاملا حجو، اصلا معنا نمیده، کاریش نمی بی‌معناه. کانت نظریه‌های تکلیفی که پیش از اون بهش پرداخته شده بوده، مثلا فرض کن افرادی مثل پوفندورف یا توماسیوس فکر می‌کردن ما تکالیفی داریم در برابر خداوند، میگه این اصلا معنا نمیده، اینا تکالیفی که نسبت به خودمون داریم. اینا تبعاتیه که خب از این ایده فلسفی میاد. آره، یعنی یه تصور بسیار خاصی از خداوند، اما من یه مقدار حساسم به اینکه این رو ما به لحاظ وجهی آنقدر مهمش نکنیم که فلسفه اخلاق کانت در گروه این باشه. این شاید آخرین عبارت در این زمینه باشه که من بخوام بهتون بگم در رساله جدال دانشکده ها ببینید یه نقل قول معروفی هست در قرون وسطی مال پتروس دامیانیه که میگه که فلسفه خدمتگزار الهیات. در رساله جدال دانشکده ها کانت اول نشون میده که ناراحت از این نقل قول، بعد میگه اگرم قرار باشه من این نقل قول رو بپذیرم باید این گونه باشه که فلسفه به عنوان خدمتگزار از پیش الهیات با مشعل را بره و راه رو بهش نشون میده، نه اینکه دامنش از پسش بگیره و پشتش را بره. این تصوری که کانت از نسبت دین و فلسفه اخلاق داره
که خیلی مشهوره. این آیه زایدل، کانت بعد از مهدی حائری یزدی که درگیری جدی داره با کانت در حوزه متافیزیک به بحث گذاشته میشه در ایران، هم از سوی سنتی ها، اگر من دو تا از این اسامی ببرم خیلی از مخاطبای برنامه تعجب خواهند کرده، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران، کانت درس میده، کانت شناسه، غلامعلی حداد عادل، او هم کانت شناسه، کانت ترجمه میکنه، اینها سنتی ها هستن که درگیریشون با فلسفه محض کانته. ولی از طرف دیگه ما میبینیم که فلسفه عملی کانت به گروه دیگه‌ای در ایران الهام میده. وقتی شما مثلا کتاب آقای نقیب‌زاده، غلام حسین نقیب‌زاده اگر اشتباه نکنم، از اساتید مطرح ایرانی در کانت شناسی رو میخونید که تحت عنوان اگر اشتباه نکنم مرگ دوگماتیسم،
بیداری از خواب دوگماتیسم
بله هست، طور دیگه ای کانت رو میفهمید. این دوپارگی ناشی از چه است؟
بله، این اتفاقا یک پدیده خیلی جالبی هستش در به اصطلاح مطالعات کانت در ایران. اول باید بگوییم که جالب شد که این دوتا اسم بردید. از اونجایی که گفتم طباطبایی و مطهری، اونا یک جریان مهمی را انداختند در ایران، نه فقط در مناسبت کانت شناسی ولی مخصوصا. اون دوتا شاگرد مطهری هم بودند،
منظورتون لاریجانی و
حداد عادل و به طوری اون جریان رو ادامه میدند، ولی با هم یه مقدار اختلاف دارن و کسی دیگه، یه نام دیگه هم شاید میشه در این مناسبت نام برد که آقای دکتر غفاری هستش. اونا اول میمونند در حوزه فلسفه نظری. خب حالا چند راه از اونجا پیدا میشه. یکی مثل آقای مثلا غفاری درست همین را ادامه میده و سعی میکنه به طور شدید نشان بده چرا کانت اشتباه میکنه در فلسفه معرفت شناسی. لاریجانی مثلا کار دیگری انجام میکنه، اون هم میمونه در حوزه فلسفه نظری و اصلا دست نمیزنه به فلسفه عملی، ولی میره به جزئیات خاص، به یک بحث خیلی خاصه کانت، و این است ارتباط بین فلسفه نظری و ریاضی مثلا. در این مناسبت کتاب‌های نوشته که به نظرم خیلی قابل استفاده هست و یک بحث
شما این است که این کمپ فکری، این گروه فکری روی فلسفه محض کانت میمونه. من در مورد اون بخشی که به فلسفه عملی رو میکنه خواهم پرسید، ولی ابتدا میخوام پیش از اون از آقای مصعبی بپرسم که برداشت من به عنوان کسی که کانت رو نه به عنوان متخصص بلکه به عنوان یک علاقمند خونده، و اونم نه آثاری که خود کانت نوشته، تک پاره هایی از ترجمه هاش به انگلیسی، این است که بین فلسفه محض و بین فلسفه عملیش یک درهم بافتگی هست. به این معنا که وقتی کانت میاد دیدگاه های مکانیستی رو رد میکنه، میگه که شیء فی نفسه و شناخت ما از شیء فی نفسه به عنوان عامل شناسایی اینها در هم تنیده است، اون وقت این رد نگاه مکانیستی راه رو باز میکنه برای آزادی، راه رو باز میکنه برای فلسفه. اگر شما به این ترتیب یکی رو بگیرید، فلسفه مارکسو بگیرید، بدون اینکه فلسفه عملیش رو نگاه کنیم، سینی که شما نصفه کانت رو، نصف راه کانت رو اومدی و بقیه راه کانت رو نرفتی دیگه.
بیش و بدتر از این. ببینید اولا که فقط یه چیز کوتاه، ما شناخت از شیء فی نفسه نداریم. شناخت یه چیزی داریم که بعد مجبور میشیم شیء فی نفسه رو فرض کنیم پشت اون.
اینکه این قول انگلیسی ها شناخت از ریپرزنتیشن شیء فی نفسه داریم.
اینکه اون وقت اون رابطه شیء فی نفسه با اون امر شناخته شده چیز بحث پیچیده‌ای. نسبت فلسفه عملی و نظریه کانت بحث خیلی مهمیه. کانت تا حدودی تو قسمت روش شناسی نقد عقل محض بهش میپردازه، اما بیشتر توی بخش میانی نقد دوم عقل، عقل عملی، که اون بخش اسمش هست تنویر انتقادی، اگه بخوام من سریع ترجمهش بکنم، اونجا کانت یه تزی ازش دفاع میکنه، بهش میگه که اولویت، آلمانیش از پریمات، اولویت عقل عملی در برابر عقل نظری. اینجا نظری رو ایجاد کلمه theoretical به کار نمیبره، بلکه speculative، نظری به این معنا میگه. ببینید کانت، این خیلی مهمه، در واقع داره همه این کارها رو میکنه واسه یک هدف عملی، واسه اخلاق.
بله.
و اینو میگه اونجا به روشنی و در نوشته های دیگه هم همینطور. بعد از واژه استفاده میکنه، میگه که اون هدف یا تمایل عقل عملی، اگه ما سلسله مراتب ایجاد بکنیم بین تمام اهداف و تمایلاتی که عقل داره، چون کارل کانت اینو استفاده میکنه، این تمایل عملی، عقل عملی در بالاترین مرتبه قرار داره، یعنی عقل نظری در نهایت در خدمت این تمایل عملی مال عقل ماست. اما عقل نظری و عقل عملی دو چیز نیستن به لحاظ هستی شناسان کانت، یعنی به روشنی تمام میگه اینا فقط دو نوع کاربرد یک مرجع هستن.
موضوع اینه آقای سایدل که در کمپ دیگه طرفداران کانت، یعنی اونهایی که الهام میدن به ایده آزادی در ایران، به روشنگری علاقه دارن، به نظر میاد باز هم این دوشقه کردن کانت وجود داره، یا نه من اشتباه میکنم؟ مثلا کانت بر آقای مجتهد شبستری، شما تو کتابتون در مورد کانت در ایران گفتی تأثیرات زیادی گذاشته، هرچند ممکنه خود مجتهد شبستری خیلی از اسم کانت استفاده نکنه، یا کانت بر بسیاری از اونهایی که ولایت فقیه رو رد میکنن اثر گذاشته، برای اینکه میگن ولایت فقیه با اون ایده انسان خود مختار و خودکفای کانتی منافات داره، ولی آیا اونها هم درکشون از کانت صرفا بر اساس فلسفه عملیش نیست؟
به نظر میرسه، و این هم خیلی هم جالبه، چون به نظر من یک مشکلی که ما اینجا داریم همون دوشاخه کردن مطالعات کانت در ایران هستش. آنها واقعا فلسفه نظری میذارم به آنها که همون راه مطهری رو ادامه بدن، یا به متخصصان فلسفه نظری مثلا تو دانشگاه ها. ولی وقت کسانی که تمرکز میکنن به فلسفه عملی در ایران، اینا با اونا زیاد درگیر دیگه نیستن،
با کسایی که روی فلسفه مطهری.
بله، همینطوره. و این هم به نظرم جای تأسفه، چون همین جوری که آقای مصاحبی عرض کردن با هم بافته هست، اینجوری نیست که ما یک عقل نظری داریم و یه جای دیگه یه عقل عملی داریم که زیاد ربطی با هم نداشته.
شما میگید این مایه تأسفه، ولی در مقدمه کتابتون در مورد کانت در ایران گفتید که اتفاقا کاری که با کانت در ایران میشه خیلی خلاقانه است، برای اینکه اینها گفتید creative adaptation of Kant، اینها در واقع کانتی رو به شکل خلاق میآفرینن که به کار خودشون بیاد.
اتفاقا همینطوره. من به این دلیل اصلا کنجکاو شدم که کانت در ایران چجوری دریافت میشود و برای یک مخاطب غربی آلمانی یک کتابی نوشتن در این مورد، به خاطر اینکه یک جریان خیلی جالبی هستش، در واقع خلاقانه و در واقع یک جریان از آن خود کردن فلسفه کانت است. ممکنه که ما در جاهای مختلفی ما اشکال داشته باشیم بر دریافتشون، ولی کاری که میکنم مثلا توی اون جریان تطبیقی آن است که ما خواهیم کانت رو بفهمیم و مقایسه بکنیم با فلاسفه خودمون. خب اینجوری هم
با مولا صدرا و ابن عربی،
مولا صدرا، که این اتفاقا یک فرایند خیلی جالب میتونه باشه.
ولی آقای مصاحبی میگه این کار اگر بشه ناشی از خواندن ناکامل و ناکافی کانت.
من آدم دوگمی اینجا نیستم بگم نه. حیفه که آدم کانت رو درست نخونه. این حالا هر کاری هم باش میکنه میتونه انجام بده. ولی کیفیت کار بعد خب من مقصودم این نیست که همکاران عزیز ایران این کارو نمیکنن. اصلا در ما انقدر کانت تجربه درجه یک داریم در ایران. هر نوع ترکیبی هم مجازه چرا نه؟ ولی خب به حق مطلب باید اقلا تا حدی ادا بشه. این حیفه و همونجوری که خب من گفت این جداسازی و اهمال نسبت به فلسفه عملی کانت، نه فقط فلسفه عملی، شما فرض کن روش شناسیش هم مورد بررسی در ایران قرار نگرفت.
حالا یک سوال خیلی مهمه آقای مصعبی، میشه در قرن 21 کانتی بود؟ برای این که نقد هایی که به کانت میشه نقد های بسیار جدی هستن، از جمله و خود شما هم در مطالبتون اشاره کردید به این، از جمله اینکه کانت دچار فرمالیسم اخلاقی هست، از جمله اینکه اخلاق کانت چنان اخلاق سختگیرانه‌ایه که نمیشه واقعا عملیش کرد. یا شاید رایج‌ترین نقد به کانت اینه که چون اخلاق کانت خیلی تو ایران شناخته شده است، اخلاقش انضمامی نیست. به عبارت دیگه شما اکت اخلاقی رو، کنش اخلاقی رو در یک زمینه و بستر تاریخمند قرار نمیدید. کانت بسیار انتزاعی، گویی اون بالا و دست نیافتنیه. به این معنای میشه در قرن 21 کانتی بود؟
البته که امکانش هست. یعنی شما بستگی داره که چه چیزی رو از کانت میگیرید، کجا به کار میبرید. و اگر اینجوری شما بخواید نگاه بکنید، به نظر من هنوز یکی از غنی ترین مرجع ایده هاست. یعنی فقط بحث حوزه عملی نیست، در حوزه فلسفه ذهن، حوزه فلسفه زبان، در بحث روش شناسی به ویژه، در حوزه فرافلسفه که کمتر شاید تو ایران بهش توجه میشه، در حوزه فرا اخلاق، فلسفه بیولوژی، یعنی جایی نیست که شما
همه اینها صحبت کرده. ولی خصوص بحث فلسفه عملی که گفته شد اینقدر اهمیت داره، من میخوام راجع به اون صحبت کنم. نگاه کانت به زنان مثلا عملا داره میگه که زنان صغیر هستند. من یه جمله ازش رو به انگلیسی میخونم و بعد به فارسی ترجمه میکنم. میگه I hardly believe that the fair sex is capable of principles. In place of it, providence has put in their breast kind and benevolent sensations. در واقع داره میگه که به جای عقل در سینه زنان providence، حالا ترجمه providence هم مسئله است که چی بگذاریم، فرض کنیم خدا بگذاریم،
یه مشیتی در کار بود از پیش تعیین شده.
یعنی عملا میگه که زنها نمیتونن از نگاه کانتی بیاندیشن. یا یه جای دیگه میگه که اگر زنها کتاب دستشون بگیرن، سعی میکنن این رو نمایش بدن و زن کتاب به دست مثل زنیه که ریش گذاشته. اینا دیگه
من این ترجمه رو نمیشناسم.
might as well even have a beard. در مورد زنی که کتاب دست
ما الان نشستیم در دهه دوم قرن 21 و اگر اینجوری به شکل پسنگران رتروسپکتیو بریم سراغ فلسفه قرن 17 و 18، خب این یه جور بی‌انصافی تاریخی تا حدی که ما یه سری مفاهیمی که حتی در همین اروپا بعد از 1950 و 60 جا افتادن و ما با اینا رو به شکل قاچاقی بریم تو نظام مفهومی این فلسفه‌ها، اونا رو از این منظر بخونیم. من اینجوری به شما بگم، اگر قراره که این فیلسوفای قرن 17 18 رو دستگیر بکنید، کانت روی لیست 10 نفر اول قرار نداره. خب یعنی خیلی پایین. مسئله کانت و خانوما، حالا من به مسائل زندگی نامه‌ایش کاری ندارم. بله. حالا من فقط مسئله جنسیش، ممکنه مسئله جندر هم باشه. ولی حالا مسئله‌ای که با اونا داره، من فکر می‌کنم در این حد نیست. مسئله‌اش بیشتر مسئله سیاسی بوده و اونجا فرزند زمانه خودش بوده. ببینید کانت مثلا صحبت‌های می‌کنه که یه شروطی می‌ذاره که ذیل اون شروط شما می‌تونید یک شهروند فاعلانه در جامعه‌تون باشی، در یه جمهوری. اون شروط مثلا شروط اقتصادی هستن و چون در اون قرن واقعا متداول نبوده که خانم ها کار مستقل اقتصادی داشته باشن، ذیل اون شرط قرار میگیرن و در یه فقره مثلا در رساله قول عام، کلمه که در آلمانی حتی به کار میره شبیه کلمه ضعیفه فارسیه، میگه ضعیفه ها مثلا شهروند چیز نیستن، فاعل نیستن. اما در همونجا میگه کسی که آرایشگر موام شهروند فاعل نمیتونه باشه به خاطر هیچ کار تولیدی خاصی نداره. یعنی کانت یه نظریه تولید کار داره که خیلی پیش و پا افتاده و قدیمی تا حدی از آدم اسمیت قبول کرده. باید تا حدی مواظب باشیم که از امروز چه چیزی رو داریم برمی‌داریم به اونجا می‌بریم.
بله. اتفاقا اگر اجازه است اجازه بدم یک کاری که میتونیم بکنیم و اتفاقا کانت شناسان هم همین کاری میکنن. میشه همچنین اظهارهای کانت رو که به اصطلاح کانتی هستن چون کانت خودشون نوشته با خود کانت هم نقد کرد چون این اظهارات در بستر فلسفه نقادی کانت در واقع زیاد جایی نداره.
یعنی وقتی شما با روح کلی آثار کانت این رو تطبیق میدی میبینید که قابل نقده و میتونه
منظورم فقط همین بود.
میخواستم خیلی هم اتفاقا بر اساس این چیزی که شما میگید میگن که نقد کانت با استفاده از تک پاره هایی از گفته های او راجع به زنان، راجع به نمیدونم مجازات اعدام، در واقع یک نقد غیر انضمامی است و شما اگر انضمامی رفتار کنی، تاریخمند رفتار کنی، چنین نقدی شاید به جا نباشه. آقای پرزایدل، یه بحث خیلی مهم عقل نزد کانته.
بله.
آقای مصیبی اشاره به این کرد، میخوام دوباره ازشون بخوام این رو تکمیل کنن، ولی پیش از این که اشون این کار رو بکنن میخوام ببینم که آیا محدودیت هایی که کانت بر عقل میگذاره در ایران شناخته شده هست؟
اینجا خیلی مهم هست که دو چیز با هم مخلوط نکنیم. جالب این که همون محدود کردن توانایی عقل باعث شده که تو بعضی جناح‌های فلاسفه و فلسفه و الهیات ایرانی کسانی پیدا میشن که به خاطر همین کانت رو میپسندن، چون میگن که خب چون عقل محدود کرده راه گشود برای دین، با وجود این که
برای ایمان،
برای ایمان دین هم همینطوره،
بله بله.
ولی برای ایمان باشه. اتفاقا این هم یک سوی تفاهمی هستش. کسانی هم هستن که کانت رو حتی به عنوان پیرو یا به عنوان نمونه مدرسه تفکیک میشناسند.
به چه معنی مدرسه تفکیک؟
مدرسه تفکیک یعنی یک جریان، مکتب تفکیک، یک جریانی بوده که در ایران سعی میکرد فلسفه از دین شناسی به اصطلاح جدا بود.
بله بله.
و میگن که خب کانت همین کاری کرده. این هم یک سوی تفاهمی هستش البته، و خیلی هم جالبه که بعضی سعی میکنن کانت رو از این ور
مصادره کنن.
بله
بله. ولی اونهایی که کانت رو به عنوان فیلسوفی که پرچم عقل رو افراشته، اونها هم در واقع به یک معنا دارن راه خطا میرن، نه؟
فکر نمی کنم، چون واقعا کانت این کاری میکنه، پرچم عقل رو میگیره، ولی میگوید که محدودیت عقل رو باید بشناسیم.
قضیه کانت و عقل قضیه حبس و سیره، یا بعضی شاید خوششون بیاد من بگم قضیه قبض و بسته. در کاربرد نظری عقل محدود میشه، واسه همین هم عنوان نقد اول است نقد عقل محض. در حوزه عملی افقهای عقل فرا گشوده میشه، واسه همین عنوان نقد دوم نیست عقل عملی محض، بلکه فقط عقل عملی، یعنی عقلی که عملی باشه و خودشو محدود به تجربه کنه قابل نقده. درست عکس قضیه
در نقد در اول. کانت عقلی داریم که در فلسفه محضش محدوده و نمیتونه به کنه شیء فی نفسه را پیدا بکنه، در فلسفه عملیش عقلی رو داریم که میشکنه سرخورد.
یعنی عقل تا اونجایی که مشغول امر شناختی است باید محدود بشه، به خاطر اینکه بدون تعامل با امر تجربی یا امور پسین هیچ راهی به شناخت نمیبره.
و به همین دلیل که میگه اثبات وجود خدا دوشا، برای اینکه ما نمیتونیم تجربهش کنیم.
این یکی از برهاناش. ضمن که نباید یادم بره که تجربه هم البته نیازمند به امور پیشین هست. در حوزه عملی باز میشه عقل عملی. خیلی ساده من به شما بتون بگم همون منبع آزادی مطلق ماست. عقل عملی هیچ چیزی نیست جز انسان از آن حیث که شیء فی نفسه است، یا یه موجود نومناله یا متعقله.
بله.
کارش چیه؟ به ما قانون اخلاقی میده و این تنها گزاره‌ایه از نظر کانت که بجز گزاره‌های ریاضی، این خیلی مهمه، که از ما معذرت میخوام مثلا ریاضیات فرام کنه، تنها گزاره ای از کانت که به شکل مثبت به ما یه آگاهی میده از جهان فی نفسه.
بله.
یعنی کانت میگه که امر مطلق یک گزاره ترکیبی پیشین عملی است، یعنی شما بله. یه اطلاع نو به دست میارید که جز این جهان به صاف فنومنال یا پدیداری یا حسی یه سویه دیگه از وجود ما هست که ذیل قوانین متعین طبیعی نمیتونه بیارش.
بله. پیش از پایان برنامه از شما آقای زادل بپرسم که شما دورنمای خانش کانت در زمینه فکر فلسفی ایرانی رو چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید متنوعتر، متفاوتتر و کاملتر خواهد شد؟
بله، اجازه بدید دو چیز، دو تا جواب به این سوال بدم. اولا بله، یک تحولی مشاهده
میکنم. جواب چرا؟ یکی از منظر نقد عقل محض، یکی از منظر
نه.
نقد عملی.
نه ببینید، یه چیزی میخواستم بعدا اضافه بکنم.
بله بله.
یکیش این است که بله، یه تحولاتی پیدا میشه و مخصوصا در اون حوزه تطبیقی که واقعا
فلسفه
تطبیقی که به قول معروف مد هم شده در ایران، ما یه تحولاتی میبینیم که به طور جدیتر داره به متون کانت و هم به متون فلسفه اسلامی اشاره میشود و این امکان میده که مباحث جدیتر ازش در بیاید. این هم از یک سو هم برای ما، منظورم الان غربی ها، جالب میتونه باشه. حالا ما این کتاب راجع به کانت در ایران به آلمانی نوشتن، حالا میشه سوال کرد خب برای چه کسی میتونه جالب باشه، مخصوصا برای یک کانچلاس مثل رضا، خب اون که چون ایرانی هست برایش میتونه جالب باشه، ولی برای همکارش چرا اون باید بدونه در ایران
چطور کانت خوانده میشه؟
چطور کانت خوانده میشه؟ میتونه برای مبخر یا میتونه برای ایران شناس یا اسلام شناس جالب باشه، ولی چرا برای یک فیلسوف معاصر جالب میتونه باشه؟ خب جواب این است که از طریق فلسفه تطبیقی میتوانیم اون گنجینه فلسفه اسلامی بگشاییم، باز کنیم تا از اون گنجینه و از اون منابع هم استفاده بکنیم برای اتفاقا فرایند فلسفیدن در زمان معاصر. حالا فرض کنید من الان اگر به جای این کتابی می نوشتم راجع به هایر یزدی و می رفتم به یک گروه فلسفه در آلمان، گفتم حالا من یک کتاب راجع به هایری دارم، حتما به من میگفتن خب به ما چیه، هایری کیه؟ خب
ولی وقتی بگید کانت در،
وقتی بگید کانت در ایران
یزدی، اون وقت
اونا، اون وقت اتفاقا من این تجربه هم کردم، یعنی اونا شروع
میکنن
جدیتر میگیرن اتفاقا. خب ولی طبیعی هم هست چون کانت رو میشناسن و میگم خب کانت من میشناسم، خب چی کار کردن از کانت؟ بعد از این تاریخ مثلا با مولا صدرا هم حالا فرض کنید چیز میشن. یعنی
آقای مصیبی فکر میکنید کانت چه ظرفیت‌های قابلیت‌هایی داره که بتونه در فلسفه قرن 21 به کار بیاد؟ یه اشاره‌ای کردید به اینکه کانت بسیار قابل و هنوز خیلی چیزها در فلسفه کانت هست که محل بحثه، ولی اگر بخوایم بگیم که چه زایش‌هایی ممکنه بر اساس خوانش‌های جدید از کانت، مثلا آیا میشه خوانش علاقمون چیزایی که در مورد زنان گفته خوانش فمینیستی داشت از کانت، یا میشه خوانش‌های متفاوت دیگه قرن 21 می داشت؟ چنین چیزی هست؟ اگر هست چه ظرفیتایی در کانت خیلی خلاصه میشه دید برای این کار؟
بذارید من فقط اینو بهتون بگم که نسل اول فمینیستا مثل مکینون یا آندریا دورکین، اونا کانتیان. مثلا تمام استدلالایی که علیه صنعت پورنوگرافی استفاده میکنن بر اساس صورتبندی معروف غایت فی نفسه کانت، خودشون هم میگن. البته که هست و همین مقصود من که این ظرفیت نه در کانت، در فیلسوفای بزرگ تاریخ همیشه هست. برای من دو چیز مهمه، هر دوش هم دو تا ملاحظه فرانظریه که من فکر میکنم که کانت شانسش در آینده بالاتر از خیلی فیلسوفای دیگه است. در یه جامعه متکثر پلورال، فلسفه کانت فکر میکنم که یکی از بالاترین شانس ها رو داره که بتونه به عنوان یه زیرساخت اونجا کار بکنه و کسی هم هستن که در این زمینه کار کردن. شما مثلا جان رالز در حوزه آمریکایی دارید، هابرماس در آلمان دارید. مسئله دوم، یه چیزی که ما از کانت یاد میگیریم اینه که ببینید، شما اولین پاسخ ساده به این پرسش که فلسفه اصطلاحی یعنی چی؟ فلسفه اصطلاحی فرا فلسفه در عصر خودش بود. کانت میگه تمام مکاتب متافیزیکی دچار اختلاف شدن، از این بنبست نمیرن بیرون، ما به یه سطح فرامرتبه نیاز داریم و یه درجه میره بالاتر،
نابودگر نامیدنش،
یعنی له میکنه دوباره میسازه اینا. این روش شناسی فرارونده، البته فرارونده در دیدگاه کانت به معنای خاصی بار منفی داره، ولی من به
ترجمه استعلایی رو میگم،
من به ترانسندنت دارم میگم، ولی این فرارفتن من فکر میکنم لب کلام فلسفه کانت. شاید با این بتونم تمام بکنم. بعد از اینکه نقد اول اومد بیرون، در یه نامه‌ای به مارکوس هرتز، یکی از دوستان نزدیکش، خیلی چیزا رو واسمون تعریف میکرد، میگه که نقد اول هیچی نیست جز ما بعد و طبیعه ما بعد و طبیعه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه رضا مصیبی و رومن زایدل. پرگار را روزهای شنبه چندین ساعت پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون روز رو تر ببینید. پرگار تلویزیونی، پرگار در یوتیوب، پادکست یعنی نسخه شنیداری و آرشیو برنامه‌های پرگار رو میتونید در صفحه پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی بیابید. شب و روز بر همه شما خوش.
خب این دو سه دقیقه چی نگفتیم؟
من خواستم مثال گفتم از قرن 21 مفاهیم، یعنی مثلا شما کانت شما را اگه بزنن روی سیاره هیچ کس هم نباشه اونجا، قطعی هم باشی هیچ موجود زی عقل دیگه هم سردر نمیره، شما تا آخر عمر میمونی اونجا. اگه شخصی خود ارضای جنسی بکنه، یکی از بالاترین مرتبه های مخدوش کردن کرامت انسانی در خودشه.
کانتینومی
بهش میگه آن نچرال سیکس، یعنی اینا خب فرزند زمانه خودشه دیگه.
بله.
کاریش نمیشه.
بله. آقای زایدل، برای این که رجوع کانت در ایران بنویسید، احتمالاً خیلی رفت و آمد کردید به ایران دیگه، خیلی بله. اونجا بودید.
بله، خیلی اونجا رفت و آمد کردم. اتفاقاً به این دلیل اشاره شد زیاد به هایر یزدی. اول قصدم بود راجع به یک پژوهشی انجام بدم فقط راجع به هایر یزدی،
بعد دیدم
مهدی هایر یزدی دیدم.
بعد دیگه رفت. خب برنامه رو نگاه کردن، ولی اشاره من به ولایت فقیه رو ممکنه خیلی ناگهانی بپندارن. باید بگیم مهدی حائری یزدی بر اساس درکش از فلسفه کانت ولایت فقیه رو رد میکنه دیگه، درست میگم؟
تا حدی میشه اینجوری گفت.
شما توی مقاله رو گفتید.
بله، درست
درست.
بله، چون برگردیم به سوال اولیتون، بله خیلی رفت و آمد میکردم و جالب این بود که خب وقتی که تو مغازه های کتاب فروشی رفتم و گفتم خب من این پژوهشگر آلمانی هستم، آیا شما ترجمه های کانت به فارسی دارید که بتونم بخرم؟ گفتم که ما آرکه آلمانی هستید، برای شما چی؟ چرا با آلمانی نمی کنید؟ برای شما خیلی جالب بود. اتفاقا خب برای من هم جالب بود، مخصوصا وقتی که با اصطلاح شناسی میخواستم آشنایی زیاد بیشتری پیدا بکنم.
صحبت از اصطلاح شد، شما این categorical imperative که من انگلیسیشو میگم، فارسیش فکر میکنم امر مطلق هست،
رو آقای فولادوان گذاشتن. آره.
در یکی دو جمله میشه گفت چیه؟
آره. اول از منظر چیزی به حساب نظری که بخوایش نگاه بکنید، تنها گزاره ترکیبی پیشینه که متعلقش جهان حسی نیست.
بله.
ولی یه دونه است منفرد.
منظورتون دانش پیشینه،
مستقل از تجربه است. یعنی شما هر چقدر جهان تجربی رو تحلیل بکنی ازش اخلاق نمیاد.
خب اینو شرح نداریم اتفاقا تو برنامه،
چون مهم دیگه دخت نمیشه انقدر.
خب بعد کاتگوریکال ایمپراتیو.
کاتگوریکال ایمپراتیو اولا که امر، یعنی به معنای زبانی امری، به خاطر اینکه ما در این حال که ذی‌عقل هستیم به شکلی حسمند هستیم که میتونیم خلاف اخلاق عمل کنیم. برای ایده خداوند کاتگوریکال ایمپراتیو امر نیست، قانونه. چون خداوند جنبه حسی نداره که خلاف اخلاق عمل بکنه، یعنی امریتش از اینجا میاد. مطلق به این معنا که باید در برابر تمام تمایلات حسی ما اگر دچار ناسازگاری بشه ببره. مثلا شما بی پولی، وسط خیابون کیف پیدا میکنی، یک کیف پول پیدا میکنی، هیچ کس نمیبینت، تمام عمیالت داره میگه بابا این پولو ورد برو کارتو حل کن،
میگه نکن،
عقلت میگه نکن. و اینو شما اون مرحله ای که اینو واقعا با کمال میل انجام بدی، فرمان عقل رو چیرش بکنی بر تمام امیال حسید، در واقع از برای تکلیف عمل کردی و این بالاتری مرتبه
امر مطلق این رو به تو میگه. خیلی از کسایی که خانش فرویدی از کانت دارن میگن امر مطلق کانت همون خود برتر فرویده، یعنی این خود برتر به تو میاد میگه که نکن، برای اینکه اگر بکنی چنین و چنان خواهد.
آره میتونم بگم ما اتفاقا قرائنی هم داریم که میدونی که نظریه ایگو فروید خب در طول سالها تغییر کرده، این ساختار چندگانه درون ایگو تقریبا در هول و هوش 1920-21 تو نظریه فروید چک میگیره. و ما قرائنی داریم که فروید تحت تاثیر نظریه هومونوم انسان متعقل و انسان فنومنال کانت بوده، بی اطلاع نبوده. فرویدیایی هم هستن بعد از اون که میگن که مثلا بالاترین مرحله اخلاق به لحاظ تکاملی امر مطلق کانتیه، بخاطر اینکه شما به یه بلوغی میرسی، حالا ما تو تعریف روشنگری نرسیدیم به این که خودت در جایگاه یک ناظر مطلقاً بی‌طرف قرار بگیری.
خیلی ممنونم، شما نکته‌ای داری آقای زیدل پیش از بریم بالا چای قهوه بخوریم؟